حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در مباحث گذشته جریان ابو لبابه انصاری گذشت و او توبه کرد، توبهش پذیرفته شد، اموالش رو آورد محضر پیامبر، چون اینا سه نفر بودن در این ماموریت، اموال رو آوردن خدمت پیامبر بدن. خب در این آیه مورد بحث می فرماد خذ من اموالهم صدقه، بگیر از اموال اونها این اموال رو به عنوان صدقه. خب پیامبر همه اموال رو نگرفت، گفت به هر حال حالا تخلف کردن، توبه کردن، یک سوم رو پذیرفت، بقیه رو بهشون برگردند. حالا بحث در این است که این که می‌فرماید این اموال صدقه هست، اگر زکات هست هیچ زکات یک سوم اموال نیست، اگر خمس باشد نیست. به چه عنوان یک سوم هست؟ مفسرین بیانات در این گونه بیان می‌کند که مقدارش به عنوان حد نصاب زکات، بقیهش به عنوان کفاره گناهانش که این تخلف رو کردن و خیانت کردن و بعدش توبه کردن. حالا متن آیه، اعوذ بالله من الشیطان، خود من اموالهم صدقه، صدقه رو از اموال اینها بگیر پیامبر. پس از این خود که فعل امر است باید بگیری، دلیل بر این است که حاکم شهر، رئیس حکومت اسلامی، حق دارد که بگیرد زکات رو، نه اینکه سب کند هر کس پرداخت کرد زکات و خمس و یا وجوهاتش رو، هر کس هم پرداخت نکرد هیچ. در اینجا امر خداوند است به پیامبر عظیم الشان اسلام، خود من اموالهم صدقه بگیر. لذا در زمان پیامبر و بعد در زمان بعضی ائمه، به خصوص در زمان امام جواد و امام هادی صلوات الله علیه، ما مامورین و نمایندگان و وکلا بودند برای گرفتن وجوهات شرعیه. ازام فرماد بگیر صدقه رو. این یک بیان. بیان دوم در این آیه، بیان دوم آیه این هست که این گرفتن صدقه، تطهرهم، پاک کن اونها رو با گرفتن این صدقه، یعنی خطاب به پیامبر است. اینم که بعضی ها معنا کنن فاعل تطهره رو صدقه، یعنی این اموال اینها رو پاک میکند، با دو خطاب بعدی سازگاری ندارد. بهتر این است که یعنی پیامبر صدقه رو بگیر، با این کار اینها رو پاکسازی کن. پاکسازی در اینجا یکی از باب اینه که کفاره گناهانشون میشود، یکی این که اموالشون که پاک شد تینتشون پاک می شود، آرامش پیدا می کنند. کسی که یه وظیفه‌ای رو انجام می دهد، یه آرامش روحی و روانی بهش دست می دهد، یا این که پولی رو به طرف می دهد کمکی می کند، آرامش پیدا می کند. تطهرهم یعنی یک نوع طهارت باطنی در انسان با پرداخت صدقات، زکات، خمس، اینها حاصل می شود. از این آیه استفاده می کنیم. و تزکیهم، تزکی، تزکیه اگرچه مشهور معناش پاکی هست، ولی در لغت زکیه و زکا به معنای نمو و رشد است. یعنی پیامبر با این اموالی که می گیری و صدقات، اونها رو رشد می دی، اموالشون رشد می کنند، جامعه رشد می کند، همین که طرف گذشت میکند، سخاوت میکند، اموالی رو در راه خدا میدهد به عنوان واجب یا مستحب، در اینها کمالات انسانی رشد میکند، روح و روان جامعه رشد میکند. لذا آثار مختلفی از جهت روحی و روانی و اقتصادی بر جامعه حاکم میشود با این سخاوت و ایثار مالی. و در بیان چارم و صل علیهم، پیامبر صلوات بفرست بر اونها. صل معنای دعا هم هست، ولی غالبا مفسرین و روایات بحث صلوات رو بیان کردن، یعنی اللهم صل علی حسن ابن علی، صل علی احسان ابن احمد، این رو بیان کردن روایات. و لذا طرفی که می آمد صدقه بدهد، اگر اسمش مثلا موسی ابن محمد بود، موسی پسر عیسی، پیامبر فرمود اللهم صل علی موسی ابن محمد، مثلا اسم طرف رو با اسم پدرش می برد، اسم خود فرد رو می برد. این که اهل سنت میگن صلوات بر غیر پیامبر جایز نیست، این خلاف این هست. لذا صل علی امیر المومنین علی ابن ابی طالب، جایی که صلوات بر یک انسان پرداخت کننده زکات است، به طریق اولا جایز است صلوات بر خلفای پیامبر، جانشینان پیامبر، و این هیچ اشکالی ندارد طبق این آیه. و صل علیهم ان صلواتک سکن، صلوات تو برای این انسان هایی که زکات میدن، خمس میدن، آرامش روحی و روانی میارد. دعای پیامبر است، درود پیامبر است بر اینها، و این درود رو خداوند امر کرده، امر الهی است. در واقع این صلوات بر افراد امر خداوند است، نه امر پیامبر، چرا که پیامبر مأمور اجرای امر خداوند است و همه ما مأمور اجرای امر خداوند هستیم. ولذا حکومت اسلامی یعنی حکومت خدا بر مردم. خداوند انتخاب راه میکند برای همه ما و او بیانگر راه است برای همه ما، لذا ما اجرا امر میکنیم. لذا رسول گرامی اسلام وظیفه داشت که این کار رو انجام بدهد. میفرمود اللهم صل علیهم، خدایا درود برفرست بر اونها، صلوات بر اونها برفرست. این آلودگی های فردی و اجتماعی رو حل میکند. و در پایان آیه میفرماید والله سمیع علیم، خداوند شنونده ایست دانا. یعنی الفاظ دعاهایی که پیامبر به نماید در محضر خداست، آثار علمی و علمی و معرفتی اینها در محضر خداوند است. جمله صلی علیهم گرچه خطاب به پیامبر است، اما امروز هم همه کسانی که مأمور گرفتن زکات و خمس و این وجوهات هستند، وظیفه دارن این را انجام بدهند. ولذا صلی علی فاطمه الزهرا، صلی علی علی امیر المومنین و امه معصومین، اینها طبق این آیه هیچ اشکالی ندارد. و باید باز این رو تعمیم بدیم آیه رو، هر کسی هر کاری رو و هر خدمتی رو به مردم و اسلام و دین میکند و دین خدا رو با این عمل یاری میکند، این شخص باید مورد دعا قرار بگیرد و این جایگاه ویژه است. در روایتی از پیامبر میخوانیم ان الصدقه تقع فی يد الله قبل ان تصل فی يد السائل، صدقه قبل از این که به دست نیازمند برسد به دست خدا میرسیده. لذا بعضی علما دارد که صدقه رو میدادن به دست سائل، بعد میگرفتن، میبوییدن، میبوسیدن، بعد پس میدادن. چرا؟ برای که این روایت میگه صدقه قبل از این که به دست درخواست کننده و گدا و سائل برسد و مسکین، به دست خدا میرسه. حالا اونایی که صدقه رو پرتاب میکنن، کسانی که تحقیر میکنن طرف رو، اینو بدونن تخریب کردن صدقه رو، این معرفت حاصل نشده که این صدقه به دست خدا میرسد. امام سجاد علیه السلام میفرماید ان صدقه لا تقو فی یق العبد حتی تقو فی ید الرب، صدقه در دست بنده قرار نمیگیرد تا اینکه در دست خداوند و مربی جهان هستی قرار میگیرد. در روایت دیگری که شیعه و سنی نقل کردن از پیامبر و صحیح مسلم بخاری از کتابای معروف اهل سنت، میگه ما تصدق احدکم بصدقه من کسب حلال طیب ولا یقبل الله الا الطیب، صدقه احدی از شما نمیدهد از کاسبی حلال و مال حلال الا اخذها الرحمن بیمینه، الا اینکه خدا با دست راستش میگیرد. و این کان تمره ولو یه خرما باشد، طرف فطرب بو فی کف الرحمن حتی تکون اعظم من الجبل. این خرما در دست پیامبر اونقدر ارزش پیدا می کند و بالا می رود که سنگین ترد و بزرگترد و عظیمتر از یک کوه می شود. این جایگاه صدقه است و معرفت به این مطلب موجب خواهد شد که ما در صدقاتمون و نحوه پرداخت هامون تجدید نظر کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.